بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولاً اگر کسی افراط در یک موضوعی داشته باشه با یک پسفند زدگی از روش او یاد می‌کنیم. مثلا علم زدگی برای چه کسانی اطلاق میشه؟ برای کسانی که زیادی دارن به علم بها میدن و نقش عناصر دیگر رو در زندگی ندیده میگیرن. عقیده زدگی برای کسانی است که زیادی به عقیده اهمیت میدن و به امور دیگه کمتر بها میدن. یا حتی محبت زدگی. کلمه زدگی گاهی از اوقات اینجوری استفاده میشه، نه به معنای زده شدن، بلکه طرف وقتی بهش میگن علم زده است، یعنی زیادی نابجا داره به موضوعی مثل علم بها میده. ما در جامعه خودمون وقتی دقیق نگاه میکنیم، حتی جامعه دینی و مذهبی، یه مقدار علم زدگی رو میبینیم. علم زدگی یعنی این که ما به دانایی زیادی بها بدیم. خودمونم میبینیم که خیلی از جهات دانایی هست، اما رفتار مناسبی نیست. شخصیت شکل یافته و تربیت شده ای نیست. در این حال علمش هم هست، آگاهیش هم مردم دارن. جامعه ما واقعش این است که درباره رفتار درست دینی یک مقدار علم زده شده. حالا فرهنگ غربی چقدر مؤثر بوده، یا رفتار خود ما طلبه ها، اهل تعلیم و تربیت دینی، کسانی که هستن، به هر حال به این وضعیت در اومده که فکر میکنیم هر کسی بخواد اصلاح بشه، هر کسی بخواد تربیت بشه، هر کسی بخواد رفتار خوبی داشته باشه، اول باید بهش آگاهی بدیم. این آگاهی بعد باید تبدیل به علاقه بشه، بعد این علاقه باید تبدیل به ایمان و عزم بشه، تبدیل به عقیده بشه، بعدش دیگه طرف رفتارش درست میشه. این یه نوع علم زدگیه. نه اینکه این مسیر درستی نیست، طبیعتاً انسان همین گونه شروع میکنه، ولی این همه اولویت دادن یا حتی اولویت دادن به علم کار درستی نیست، چون انسانها اینجوری رشد نمیکنن عملاً. در مورد یک کودک 7 ساله شما میبینید دین اینجوری میگه. میگه قبل از اینکه خیلی از آگاهی ها رو بهش بدی، قبل از اینکه خیلی از آموزش ها رو بهش بدی، باید چیکار کنی؟ قبل از اینکه ایمان و عقیده درست حسابی پیدا کنه، باید چیکار کنی؟ باید رفتارش رو درست کنی. اسمش رو میگذارن ادب. رفتارش با ضابطه باشه. بعضیا علم زده ها، حالا چه روشنفکرای بیدین، چه بسا مذهبی ها، میان میگن خب این که هنوز خیلی از آگاهی های دینی رو نداره، من چجوری رفتارش رو درست کنم؟ این که هنوز خیلی از باورها، خیلی از علایق معنوی اینا رو نداره، من چجوری رفتارش رو درست کنم؟ بنده خدا، تو بچه 7 ساله رو نمیشناسی. در روانشناسی رشد پیاژه یا دیگران میگن اصلا بچه 7 ساله یه استعدادی داره، یه حسی داره، دوست داره دستور بشنوه. شما الان یه کودک 7 ساله رو بذاری پای تلویزیون، یکی از جذابترین برنامه‌هاش رژه نظامیه. ببینه که سربازهایی در مقابل فرمانده مثلا سلام نظامی میدن، فرمانده دستور میده، اینا اجرا میکنن، عشق میکنه، دنبال دستور میگرده، نه دلیل دستور. پیغمبر اکرم هم میفرماید از 7 سالگی بچه رو وادار کن به نماز. تو چی کار داری؟ دستور بهش بده. او در درون خودش دنبال مبانی فکری این دستور نیست، او در میل خودش دنبال ایمان و علاقه پیدا کردن به نتایج این دستور نیست، دوست داره دستور گوش بده. تو چرا بهش دستور نمیدی؟ میگه نه، هنوز که این معارف لازم رو نداره این بابا، مگه 40 سالشه؟ مگه 20 سالشه؟ این الان دنبال دستور میگرده رفتارش رو درست بکنه. بارها در روایت آمده از 7 تا 14 سال بچه‌تو مؤدب کن، اصلا نمیخواد تشویق و تنبیه هم حتی براش بگذاری، نمیخواد نتایج عمل به این دستور رو هم حتی بهش بگی. این سرود سلام فرمانده رو شما حتما دیدید چه موجی پیدا کرد تو جامعه. خب این یک دلیل فنی داشت. وقتی که میگی سلام فرمانده، کودکان به این فرم علاقه دارن، چیزی که توش سلام فرمانده با یه رفتار مثلا شبه نظامی هست علاقه دارن. بچه ها به مامان باباها نشون دادن که توجه بهش پیدا کردن، مامان باباها رو آوردن توی صحنه. من کاری ندارم گفته میشه آقا یه خلوصی یه نوری تو این بوده و اینها، حالا خلوص هم بخواد باشه، خلوص بالاخره میخواد اثر بگذاره. اول لا هنگجری الامور لا به اسبابها، خدا بخواد یه کاری بکنه سبب میسازه. اخلاص داشته باشی او عنصر حیاتی متناسب با کودک رو میگذاره توش، و الا سرودهای دیگری قبل از این و بعد از این با همین نغمه با همین مضامین همین افراد خوندن نگرفته. این سلام فرمانده توش بود، کلمه همون سلام فرمانده با اون جستی که میگرفتن. این یعنی چی؟ یعنی رفتار مهمتر از، مؤثرتر از، قبل از افکار و احوال و عقاید در روح انسان میتونه تأثیر بگذاره. حالا من در اندازه های مقطع سنی نوجوانانه عرض کردم، به همین دلیل شما 7 سال این کار رو باید انجام میدید. یکی از مدارس تو تهران گفتن آقا شما خیلی حرف زدید در مورد این که تشویق و تنبیه نباشه. ما اینو تو مدرسه، از مدارس خوب و موفق هم هست، ما اینو تو مدرسه اجرا کردیم. اومدیم به دانش آموزا گفتیم که قانون ما اینه، نگفتیم اگر این کار را نکنی مثلا اینجوری تنبیه میکنیم، اگر این کار را بکنی اینجوری تشویق میکنیم. تو دبستان گفتیم ما قانونمون اینجا اینه، مقررات اینو میگه. گفتم خب موفق شد کار گرفت؟ گفتن بله 99% موفق شد. دنبال تشویق و تنبیه نمیگرده، دنبال دستور میگرده، چون خود این رفتار موضوعیت داره. من الان چجوری باید این کارو انجام بدم؟ بعد تو این وقتی میگه من الان چجوری باید این کارو انجام بدم، من الان باید چی کار کنم، تو باید فرم بهش بگی. بهش میگن ادب. ادب یعنی من چگونه این کار را بکنم، و گاهی از اوقات یعنی من چی کار باید بکنم. آداب غذا خوردن، آداب الی آخر. کودک سالاری نقطه مقابل اینجاست که به بچهش زیاد دستور نمیده، یا مثلا بچه هر چیزی رو می، بچه خودش مثلا تو این دورانی که میخواد دستور بگیره یکی دوتا تقاضا از بابا ننه میکنه، میره بابا ننه گوش کردن، پا تعجب نگاه میکنه، بعد نگاه میکنه میگه که بابا اوننه چرا به من دستور نمیدن؟ بابا من میگم روانشناسا هم اینو فهمیدن، نه اینکه روانشناسا از آسمون اومدن، اینا رو زمین انقدر تست میکنن. پیاژه دوتا از شاگرداش توی ایران ما بودن، خب ما رفتیم سر کلاس دیگه، آزمایشایی که میداد به شاگرداش از آفریقا تا اروپا تا آمریکا فلان اینا میداد، برید اینو تست کنید وردید بیارید. بله فکر و اندیشه مال حدود سن 14-15 سالگیه. باز روانشناسا، من نمیخوام روانشناسی رو حرف بزنم، میخوام میگم حداقل انسانی که همه میتونن بفهمن اینه. حالا حکمت دستورات دین رو ببینیم چقدره. حدود 15-16 سالگی تمام نوجوانها یه سوال فیلسوفانه براشون پیش میاد، از اینجا ابواب نظری برای دریافت مبانی آغاز میشه. میگه من چرا آفریده شدم؟ اینجا باید اصول عقاید مثلا به اصطلاح درس داد. حالا ما میگیم اصول عقاید، تازه باید مبانی نظری لازم رو درس داد. قبلش چی؟ قبلش رفتاره. حالا این در مقطع کودکی. ادب یعنی چی؟ ادب یعنی فرم رفتار. ادب همون چیزیه که ما الان بهش میگیم سبک زندگی. سبک یعنی فرم، سبک یعنی عملی که تکرار میشه، انسان بهش عادت میکنه. چقدر اسلام جداگانه نهی میکنه از رفتار بد، چقدر اسلام جداگانه نهی میکنه از عادت بد. اومد گفت من نمازهای عصرمو بدون اقامه اذان میخونم، فقط یه اقامه میخونم. حضرت محمود اشکالی نداره، خب اذان مستحبه، ولی دوست ندارم بهش عادت کنی. ببین چه لطیف این سخن، یعنی این سبک نشه برات، این نوع رفتارت نشه، ادب رو ازش فاصله نگیر. ادب نماز خوندن اینه. اتفاقا بچه چقدر دوست داره ادب نماز خوندن رو شما بهش یاد بدی. اون وقت تو مدرسه های ما میان چیکار میکنن؟ میان میگن که از اهرم محبت استفاده میکنن، از اهرم تشویق و تنبیه استفاده میکنن، از اهرم عاطفه پدر مادر استفاده میکنن. عاطفه پدر مادر مثلا دوست داره پدرش و مادرش و بعد از روی تقلید از اونا نماز میخونه. اینا هم تشویقش میکنن که تو آفرین که دوست داری شبیه من بشی. خب این احساس بچه ها تا کی هست؟ تا حدود 14-15-16 سالگی. از 14-15-16 سالگی دیگه دوست نداره مثل بابا اون ننش باشه، دیگه نمیخونه نماز، حتی دوست داره مثل پدر مادرش نباشه، دیگه نماز خوندن بدش میاد. میگه بچه من تو 9 سالت بود چقدر دوست داشتی با من بیای نماز بخونی، این من پیش من سجاده. خب این نماز خوندنش مبتنی بود بر گرایشی که شبیه پدر مادر دوست داره باشه. تو که بهش ادب یاد ندادی که. الان دوست نداره شبیه تو باشه، بلکه دوست داره شبیه تو نباشه. تو نماز میخونی اون نمیخواد بخونه دیگه. همین که واشته سر سجاده فکر کنه اتفاق خوبی افتاده، ایدئال همه چی. باید مؤدبش مین کردی، مؤدب مؤدی آدابش میکردی. چقدر آداب تو دین مهمه، چقدر مهمه، چقدر اولیاء خدا درباره آداب حساس بودن. حالا دیگه ما روزهای قبل حرفایی که زدیم باید جمع‌بندی بکنیم دیگه، من نمیخوام اصلا به اون حرفهای گذشته برگردم. یک مثالی رو عرض کردم، از این مثال نمیشه گذشت. امیرالمومنین علیه السلام یه آقای مهمانش شد با پسرش، حضرت بعد از غذا خوردن آب ریخت رو دست او، او هم هی استنکاف میکرد، نه آقا من آقا فرمود نه بنشین، این آداب پذیراییه. بعد که آب ریختن رو دستش که دستشو شست، بعد دادن پسرشون امام حسن مجتبی علیه السلام، فرمودن آب بریز رو دست پسر مهمان. بعد برگشتن به پسر مهمان گفتن یه وقت بی احترامی به شما نشده باشه من آب نریختم روی دست تو؟ من حرفی ندارم به تو هم احترام بگذارم، ولی چون پدرت بود، آداب اسلامی میگه پدر و پسر را در یک مجلس مساوی نگیرید. اگر من هم به دست تو میریختم هم به دست پدر، پدر و پسر اینجا مساوی گرفته میشدن و این خلاف آداب اسلامی است. آقا اینا غرقن تو آداب. یعنی سبک زندگی مهمه، یعنی علم زده نباید شد. غربی ها اینو فهمیدن، این جهود، این صهیونیستا اینو متوجه شدن. نشسته همین نتانیاهو ملعون برمیگرده تو اون مجلس عوام انگلیس، فیلمش هست، میگه ایران رو با جنگ نمیشه فتح کرد. اینا مقاومت میکنن، درگیر میشن، آسیب میزنن. ایران رو باید با بیادبی، حالا الان به مناسبت جلسه من این اصطلاحو به کار میبرم، با فرهنگ هرزگی ایران رو میشه ساقطش کرد. حتی جالبه تو اون صحبت میگه که عراق اینجوری نیست. الله اکبر، خدا ببینید چجوری کار کردن. میگه عراق هنوز فرهنگ عشیره‌ای خانوادگی توش غلبه داره، ایران زمینه داره، میشه فرهنگ هرزگی رو توش رواج داد با فیلم ها و سریال های اینجوری. دریدگی میشه روش کار کرد. الان این سری، حالا من دیگه اخیراً که نمیبینم تلویزیون، میگن که یا مثلا سینما که مثلا ما اهلش نیستیم، چون خب آدم میخواد یه غذایی رو بخوره، باید ببینه کسی که پخت و پز کرده این غذا رو دستش تمیزه یا نه، از چه مصالحی استفاده کرده، هی مثلا یه آشپزی که تو میدونی هی آب دهنش، هی اصلا نمیتونه آدم غذا رو بخوره دیگه. توی فیلم نگاه میکنی داری غذا رو میخوری، معدت هم نمیره این غذا، تو رگی میزنی، چون نمیدونی فیلم داره با تو چه میکنه. یه موسیقی یعنی تو رگی میزنی. والا موسیقی خیلی وقتا چیزای خوبیه. گفت مثل دارو میمونه. گفتم بر منکرش لعنت. ولی آدم نمیره تو دارو خونه بگه یه کیلو به من دارو بده حالم خوب نیست. هیچ احمق این کار نمیکنه. بعد تو این رادیو رو واز میکنی ور رو ور، تو نمیدونی الان این موسیقی، الان دستگاه شور برات خوبه، الان کدوم دستگاه برات خوبه. عرفا درباره موسیقی نظر میدادن. برادر مرحوم قاضی و پسرعموشون بودن که کتاب نوشتن درباره آثار هر گوش از دستگاه های آواز و هر موسیقی. آخر عمرشون کتابو سوزوندن. گفتن چرا اینا رو سوزوندی؟ گفت برای اینکه میفته دست نااهل، بعد ازش سوء استفاده میکنه. میگه میخوای طرفو ناامید کنی اینو بذار، میخوای طرفو امیدوار کنی اینو بذار، بعد طرف میخواد بیاد جنسشو بفروشه تو موسیقی اینو میذاری، ناامیدش میکنه از اینکه صبر کنه جنسش گرونتر میشه. نه دیگه بیشتر از این نمیخرن، حاضر نیست قبول بکنه. موسیقی رو گذاشتی، میگه احساس کنم خوبه، بیا سرکیستش کرد با موسیقی. آدم که برنامه داره یه مش دارو همجوری بگیره. اون استاد اول موسیقی ایرانی تو تلویزیون داشت صحبت میکرد، حالا اسم نمیبرم، ایشون یعنی الان دیگه پیرترین فرد هست و اینها، توی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، چند جا من تدریسش رو دیدم، خودم باش تو جلسه صحبت میکردم. بار تو تلویزیون بهش گفتن که آقا نظرت نسبت به موسیقی های صدا و سیما چیه؟ گفت گوش نمیدم. گفتن چرا؟ گفت گوشم خراب میشه، من که نمیتونم هر چیزی رو گوش بدم. یعنی رفتار رو آدم اثر داره، فرم رفتاری رو آدم اثر داره. به اون روایت فوق‌العاده عجیب غریب میرسیم که فرمود امت من تا وقتی شکل غذا خوردنشون و شکل لباس پوشیدنشون مثل دشمنانشون نشده در امانن. آقا شکل غذا و لباس حالا چه فرقی میکنه؟ آبگوش بخوره یا پیتزا بخوره؟ بالاخره حرام نخوره دیگه، منظور اینه دیگه. میفهمد شکلش لباس لختی پتی نباشه دیگه، نه شکلش اثر داره. اون وقت اون ذلیل شده رئیس صهیونیستا میگه اینا رو رفتارشون رو تغییر بده، تسخیرشون کن. حالا اون وقت واقعا میتونن؟ اینقدر زورشون زیاده؟ نه هیچ غلطی نمیتونن میکنن. تار عنکبوت میتونه مگه مانع راه رفتن یه انسان باشه؟ خدا در قرآن فرمود اینها تارنکبوتی هن، تمدنشون، هستیشون، نبین یه شکل مرتب و خاصی داره. آدم فیلم برداری بکنه از تارنکبوت میگونه اوه چه خبره، یه انگوش بکش تموم شده رفته، یه جارو بکش تموم شده رفته. ما ضعیف کار میکنیم، ما ضعیف رفتار میکنیم. این حضرت امامی که کوه استواری بود که جهان رو تغییر داد، تاریخ جهان رو بی تردید امام تغییر داد، از سبک زندگیش همه مونده بودن. یه کسی توی نجف همین اخیراً که من مشرف شده بودم، پیر مردی بود، فهمید من ایرانیم و یه کمی مثلا شناخت و اینا، گفت من بچه بودم با عموم می اومدم حرم، امام بیا بهت بگم کجا می نشست. بعد این عراقی داشت هی به من میگفتش که ساعتشو میگفت، میگفت ما همه میدونستیم سر دقیقه میاد و میره. بله دیگه، عقیده چجوری محکم میشه؟ با عمل. فکر چجوری باز میشه؟ با عمل. با عمل، با نظم. امیرالمومنین موقع وصیت‌نامه که حرف علکی نمیزنه، الهی دورش بگردم، اصلا هیچ کجا حرف علکی نزده، ولی هر کسی موقع وصیت‌نامه حساس ترین حرفاشو میزنه. برمیگردیم فرمود اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم، از سر تقوا نظم داشته باشید. یعنی این ادب از درونتون بجوشه. نظم یکی از عناصر سبک زندگیه، نظم در گفتار یکی از عناصر سبک زندگیه. همه چیش مرتبه، حساب شده است. تمام رفتار من، رفتم خانه حضرت امام، اونجا کسانی که در جریان بودن برای من توضیح میدن، حالا من ذهنم رفته نجف اشرف، اونجا هی دارم مثال ها از اونجا میاد. امام اومدن، حالا خونه حضرت امامو الان بازسازی کردن، جالبه دیدنش. رفتید تو اونجایی که این مرد بزرگ نفس کشیده، برید. حالا شاید هم یک کسی توضیح بده، کسانی که اون زمان جوان بودن میرفتن خونه امام برای ما توضیح میدادن و از دنیا رفت، خدا رحمتش بکنه. برگشت گفتش که امام تقسیم کار کرد، یه خادم داشتن امام، پختن غذا به او بود، شستن ظرف ها به عهده خانوم بود، چایی و میان وعده ها به عهده امام بود. بعد سر زمان ها آقا در عمل خودش رو آدم مقید میکنه به یک فرم، به یک شکل، و بعد میاد آداب رو رعایت میکنه. همین حلیت المتقین راه نجات امته. وقتی حلیت المتقین بمباران شد قبل از انقلاب، یه بنده خدای علم زدهی اومد اصلا نابود کرد این کتابو، چون برخی از آداب که تو این حلیت المتقین نوشته بود به نظرش مسخره می اومد، که مثلا حالا رفتی دستشویی اول پای راست رو بذار یا پای چپ. شروع کرد فحش دادن، مسخره بازی ها چیه، جهان رو گرفتن. بابا جهان رو با بیادبی گرفتن. این داره ادب میده. حلیت المتقین رو چرا میزنی؟ حلیت المتقین قبل از انقلاب مثل مفاتی کنار زندگی مردم بود، تو زندگی مردم بود. حالا ممکن چهار تا روایتش هم صحیح نباشه، مسخره بیاد، ولی ما به کتاب آداب احتیاج داریم. که اتفاقا حالا آقای جوادی آملی این احساس نیاز رو کردن و اون کتاب مفاتیح الحیات رو نوشتن. خب یه آقایی که فیلسوفه یا آقایی که مفسره اومده یه کتاب نوشته، همون روایات رو یه بازنگری کرده، چیکار که به جای مفاتیح الجنان که کنار قرآنت هست، کنار سجادت هست، دعا میخوای بخونی، هر روز مراجعه کنی، این مفاتیح الحیات هم بذاری، ادب زندگی داشته باشی. این مفاتیح الحیات خیلی کتاب مهمیه. حالا من نمیخوام ایشونو تبلیغ بکنم، ایشون هم عالم بزرگوار، خدا حفظشون بکنه. خلاء جامعه است. هنوز که 45 سال از انقلاب گذشته، ما اصلا انیمیشن ها و این کارتون هایی که بچه هامون میخوان نگاه بکنن رو ما درست نمی کنیم. کیا درست میکنن؟ صهیونیست ها درست میکنن. یه شبکه هم اونجا قرقر نشون میده، تو خونه هم دیگه همین. اصلا تربیت بعضی ها میگن تا 7 سال تموم شده، حالا تو روایت میفرمان تا 14 سال تموم شده، یه روایت داری میفرمان از 14 سال به بعد دیگه بچه تو ول کن، خوب شده شده، نشده نشده، نمیشه، یه اصلا به تو کاری نداره، تو دیگه تکلیفی نداری. و خوراک این ایامشو اینا درست میکنه، طرز غر زدن، طرز ناراحت شدن، طرز حداقل کاش بچه هامونو میدادیم بعضی از این کشورش آسیای دور مثلا تربیت بکنن. قاشقش و ژاپنیه هنو نده دست آمریکاییه. نمیخوام میگم ژاپن تماما مقاومت کرده، نه، اونم زدن داغونش کردن، حیثیتش رو ریختن، عزتش رو از بین بردن، ولی یه مقدار هنوز ادبش رو رعایت کرده. ما ایرانی ها اصلا خودمون یه ویژگی هایی داریم در غرب زدگی. بیشتر از همه کشورهای منطقه ما تو این کشور لباسمون، خدا لعنت بکنه اون دو تا دیکتاتور ملعون قبلی رو چی کار کردن با فرهنگ این کشور، با کتک زدن و پلیس کلاه باید بذاری. مثلا به حجابش کاری ندارم که شما فکر کنی من بحث دینی دارم میکنم، کلاه باید بگذاری. بابا کلاه دیگه حالا نمیخوام بذارم. نه کلاه باید بگذاری. لباس ما ایرانی ها رو در آوردن. کدوم صهیونیستایی پشت قصه بودن؟ کیا پشت قصه بودن؟ این فرهنگ رو باید تزریق کنن با چوب. باید رفتار اینا رو تغییر بدیم. هنوز یه گوشه و کنار میری مثلا توی مناطق ترک نشین یا آدابی نگه داشتن، تو مناطق عشایری لورها یا آدابی رو نگه داشتن. بعد ما هم عقلمون نمیرسه بگیم آقای صدا و سیما این آداب رو تقویت کن. بعد دیگه یکی تو تهران نه لوری رفتار میکنه، نه ترکی رفتار میکنه، نه ترکمنی رفتار میکنه، نه بلوچی رفتار میکنه، بهش بگی آقا تو بی‌هویتی. بعد این آدم های بی‌هویت میرن سراغ چیز برای سبک زندگی ولنتاین و تایم و نمیدونم این مسخره بازی ها از اون برقرار. اینقدر بی‌هویته میره کریسمس برگزار میکنه میگه آقا من باید یه فرمی داشته باشه جشن و شادی ها. فرم ندادیم. برنامه این کشور افتاده دست متفکرین. آقا متفکرین، شما فیلسوفا، شما مصرفتون یه مقداره، همش که فلسفه نیست، همش که اینجور دانایی ها نیست، رفتار، رفتار، فرم رفتار ثابت. شما خدا میدونه روز قیامت این ادبی که برای امام حسین دارید، لباسی ها پوشیدید میگی محرمه، من صحبت برم زیارت عاشورا، میری تو مجلس اعضا، بعد آداب مجلس اعضا میگن گریت گرفت گریه کن، گریت نگرفت خودتو به گریه بزن، زجه زدن، ناله زدن، فریاد زدن، اینا رو براش ثواب نوشتن. بعد برای زیارت آداب معرفی میکنن، پیاده به زیارت بری. آقا یه نفر اومده به امام صادق علیه السلام میگه آقا شما یه کمی از ثواب زیارت جدتون بگید، خیلی اهمیت میدید. فرمود کسی بره زیارت جد ما اما پیاده بره. آقا ایشون در مورد پیاده نپرسید، آقا همینجوری زیارت پرسید. فرمود اما اگه پیاده بره، بابت هر قدم داره ادب زیارت رو یاد میده. طرف میاد میگه که آقا پیاده روی چقدر ثواب؟ میفهمم پیاده روی اگر پای برهنه باشه. آقا شما داری ادب و فرم و شکل یاد میدی. آ خدا میدونه، خدا میدونه، فقط خدا میدونه که این پیاده روی اربعین چه عظمتی داره. بریم یک ذره این تهمونده اون اخلاق عشایری، ادبشون نسبت به زائر ابا عبدالله الحسین ببینیم، مشاهده کنیم، ببینیم تو عالم انسانی همه چی و ادب. دو تا جوان عراقی داشتن دم موکبشون با هم دعوا میکردن، یکی از رفقا شاهد بود و من گفت، یکی این گفت، یکی این سومی خواست بگه، گفت اربعین مجادله نمی کنم. تمام. یعنی ادب، یعنی سبک زندگی. آقای دکتر کاردان رئیس انستیتوی روانشناسی دانشگاه تهران سر کلاس کتاب روانشناسی اجتماعی شایدشون اولین بار نوشته باشه، داشت به ما تدریس میکرد، تو کتابش نوشته، این جزء کتابش بود، وایستاده بود درس میداد، پیرمرد پروفسور بیاد داره درس میده، یه حرفی رو مثلا اونجا میکوبید این روانشناس های غربی رو، میگفتش که این فلانی اینجا توی کتابش نوشته که یه جوونی که خوشحال باباش مرده، ارث بهش رسیده، چرا باید ادا در بیاره دم مجلس ختم وایس خودش رو به عزادار بزنه؟ ولکم، برو پارتی تو بگید، جشن میگه، برو حالتو بکن، چرا به خودش فشار میاری؟ آقا کاردان ناراحت میشد، ادب نباشه هیچی باقی نمیمونه، فلان بیزار. برید ببینید چقدر رفتار تعیین کننده است، رفتار فکر آدمو میسازه. یا آزمایشی هست تو روانشناسی، من نمیخوام امروز روانشناسی تطبیق یعنی تبلیغ کنم، میخوام میگم بابا روانشناسی که با عالم وحی و بالا و اینا هم رب نداره به این حرفا رسیده. این بعد ما میبینیم تو محیط های دینیمون اینجوری نیست، هی میخواد رو عقیدش کار کنه، هی هی منتظر این از فکرش برسه به رفتار. رفتار فکر آدم رو تنظیم میکنه، تست میکنه. چند نفر رو میارن اینجا برای این تست، خیلی مشهوره این. اینا مال اطلاع، بعضی از این اطلاعات روانشناختی من مال 20 سال پیشه که من درس میخوندم. حالا چقدر پیشرفت کرده خبر دارم، شدیدتر شده این مسائل. این پادگانی که ما سربازو میبریم میگیم پاتو بکوب، فرم داره رفتار. بعد میگن سربازا اومده زود پسرخاله شده، فرماندهشو دوست داره، میگه به فرمانده عزیز، به فرمانده عزیز نداریم، پاتو بکوب، سلام نظامی تو بده. اینجا ابراز احساسات فرم داره، هرجوری که دلت نمیتونی رفتار بکنی که. باید به ما یاد بدن زیارت ادب داره، هیئت ادب داره، من چجوری باید برم. بعضی از این خارجی ها رو وقتی میاری تو اینجور محیط ها من تجربه کردم، هی دمه در میپرسه الان ادبش چیه، آدابش چیه. فکر میکنم ما از اصالت های قدیمی چیزی برامون مونده. بابا نوح خوندن یا آدابی داره، نمیدونم همه چی یا آدابی داره. این سبک، این فرم، اینا تعیین کننده است. میارن آزمایشش میکنن، میگن که این چند تا مکعب رو بذار رو هم دیگه، یه 7-8 تا مکعب میذاره رو هم، میگن خب حالا اینو به هم بزن، به همش میزنن، میگه دوباره بذار، دوباره میزن، میگه به هم بزن، به هم میزن، میگه دوباره بذار، دوباره میگه خیلی ممنون، و همین، میگه آره همین، میخواستیم ببینیم این کارو چجوری انجام میدی، یه تستی بود، اومدی کمک کردی، ممنون. بعد اینا میرن تو لابی میشینن یه چایی میخورن، قهوه، حالا نسکافه، هرچی، بعد بلند میشن میرن. تو این فاصله که میرن به بعضیاشون 10 دلار میدن، به بعضیاشون 5 دلار میدن، به بعضیا 1 دلار میدن، به بعضیا هیچی نمیدن. آزمایش همکاری، از اول هم بهش نگفت و پول میدیم، میگه یه آزمایشی انجام بدین، باش میام هم. بعد میشینن تو لابی، یه نفر از خودشون گذاشتن آزمایشگرا توی لابی، حرف میندازن چین چه جوری بود. بعضیا میگن خیلی چیز چرتی بود، بعضی میگن نه جالب بود، تمرکز آدمو زیاد میکرد. خب حالا من از شما میپرسم، کیا میگن چرت بود، کیا دفاع میکنن ازش؟ بفرمایید. پول گرفته میگه، پول گرفته میگه چرت بود. چرا؟ فایدهشو گرفته تو جیبش، نمیخواد ذهنش بره تولید کنه، توجیه کنه این کار خوبی بود. اما اونی که پول نگرفته هیچ فایده ای برات نداشت، براش نداشته دیگه. بعد ذهنش میگه ببین تو که نباید کار بی خود بکنیم، پس حتما این کار خوب بود. حالا یه چرند میبافه، نه میدونی، میدونی، نه میدونی، هیچی نگرفتی، نه میدونی، هیچی نگرفتی، جواب اصلیش اینه. بعد اون وقت امیرالمومنین تو دعا صدا میزنه اعمال من منو اسیرم کردن. سفارش میشه استغفار کنید، سفارش میشه عمل خودتونو توجیه نکنید. تو چجوری زندگی میکنی فکرت همون جوری میشه، چجوری زندگی میکنی احوالت هم همون جوری میشه. حالا الان نتیجه گیری بکنم تو این مقطع بحث، ببخشید زیاد داره میشه، نباید روز عاشورا دیگه زیاد صحبت کرد، اما دیگه حالا جمع بندی بکنیم این بحث رو دیگه. ببینید دوستان من، منتظر علاقتون نباشید برید در خونه امام حسین. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشن. شما چرا؟ شما که امام حسین دوست داری، شما که قبولش داری، شما چرا این بیادبی هر موقع دلت تنگ شد بری در خونه حسین؟ بیادبانه عاشقانه رفتار نکن، بی ادبانه معتقدانه رفتار نکن، بی ادبانه بر اساس افکار بلندت روشن فکر، عالم، اندیشمند رفتار نکن. اندیشمندم هستی، عاشقم هستی، بی ادب نباش، برنامه داشته باش. تو نسبتت با ابا عبدالله الحسین چقدره؟ الهی دورت بگردم. حسین کجا، ما کجا؟ حضرت زهرای اطهر نسبتش با حمزه سید الشهدا چقدره؟
حمزه سید الشهدا محتاج شفاعت فاطمه است و حضرت زهرا برای خودش برنامه گذاشته، هفتگی ثابت میره سر قبر حمزه سید الشهدا، از تربت او برمیداره برای خودش تسبیح میکنه، مقید به زیارت سید الشهدای مدینه، مقید به عزاداری برای سید الشهدای مدینه حضرت حمزه سید الشهدا. مواظب باشی یا امام صادق، برنامه داشته باش، بگو من هفته یه ساعت زیارت عاشورا میخونم، هیچی بیشتر از اینم نمیخواد، شبای جمعه ساعت 8، حالا یه ذره جا به جا هم شد. بعد تو روایت میفرماد برنامه داشته باش، اگه فوت شد قضا کن، قضاشو به جا بیار، برنامه نذار بره، سرت رفت برنامه نره، برنامه داشته باش. امام صادق یه بار فرمود به یکی از دوستانش، شنیدم بعضیا هستن از شیعیان ما 4 سالی هست، 4 سال میشه زیارت کربلا نرفتن. گفت آقا خیلی ها اینجوری هستن، آقا خودش میتونه، علم غیب داره، آقا که نمیخواد کسی سوال بکنه. یعنی مگه چجوری میه 4 سال نرفتن چیه مگه؟ آقا فرمودن که پس جواب جدم رسول خدا رو چی میدن؟ بعد پرسید که چند سال یه بار باید رفت؟ فرمود اگر نداره سالی یک بار، اگر داراست بفرمایید سالی 2 بار لااقل، و اگر توانمنده که جای دیگری، فرمود ماهی 1 بار سفر اون زمان. خب بعد چی میشه؟ پرسید آقا اگه کسی غیبت کنه تا چند سال مجازه؟ فرمود تا 3 سال، بیشتر حق نداره مجاز. آقا من نتونستم امسال، هم نتونستم. خب باشه تا 3 سال دیگه، بقیهش آقا رسول خدا میشی، من وظیفه‌مو برم، برو کارت بزن، ادب رو رعایت کن، بی ادب نباش. ببین مملکت ما یک کمی دوچار عقیده زدگی، علم زدگی، محبت زدگی شده. مداح برجسته کشوری یه جوونی رفته پیشش، من حالا از اون انتقاد نمیکنم، شاید اطلاعاتش زیاد نیست دیگه، حالا کارش کار دیگه ایه، نمیخوام مداح رو بزنم و من نوکرشون هم هستم، ولی حالا ببین این قصه، میگه رفتم میخواستم 40 پارسال برم اینا کربلا اینا، یا امسال بود نمیدونم، حالا سالش رفتم پیش فلان مداح، گفتم نمیدونم برم یا نه، گفت به دلت نگاه کن. میگه حالا منتظر دل توه، این پسر فاطمه است، حق به گردن تو داره. میگه نشنیدی امام رضا فرمود که از حقوق ما به گردن شیعیان ما زیارت قبور ماست؟ مگه امام حسن عسکری نفرمود که میادگاه شیعه مؤمنین علامت ایمان زیارت اربعینه؟ نشستی به دلت نگاه میکنی؟ بی ادبی رو نگاه کن آقا، این چجور مشاوره دادنه؟ وظیفت بری ادب رعایت کن، فداتون بشم یه ادبی برای خودتون بذارید. سالی یه بار روزه تو خونتون خوبه؟ نمیمیره که آدم، بگو تو بازه زمانی 1 ماه من یه روزه میخوام بگیرم، سرت رفت نره با اون، ادب منه. بعد قضا چی میخوای بدی؟ یا تعیین نکن، یا تعیین کردی کوتاه نمیای، یا شده گرسنگی هلاک بشی، این ادب منه، من اینو ول نمیکنم، من قرار گذاشتم. همه چی دلی شده. خب بله گاهی هم دلش تنگ میشه، بله میشه میره. بعضی ها راحت به شما بگم علم دارن، ایمانم دارن، محبتم دارن، رفتار خوبم دارن، ادب ندارن. ادب بچه ها باید ببینن که من یه قرارهایی دارم در فرم، در جزئیات. سالی یه بار روزه میگیرم، ماهی یه بار روزه میگیرم، هفته یه روزه میگیرم، اگه کسی توانشو داره که، ولی دیگه سرم بره نمیره با زیارت. برنامه چیه برای زیارت؟ من باید اینجوری رفتار کنم. بعضیا من برسن حاج آقا 40 امسالم میاید؟
چه سوالیه میپرسی؟
بریم اونجا غرق آداب بشیم، آداب پذیرایی کنندگان از برید ببینید تو چجوری ادب رعایت میکنن. داره سرشو میذاره، داره جونشو میذاره، داره هستیشو میگذاره. ما بعضی وقتا میریم توی این موکبا، حالا یه جوری شده که عراقی‌ها دیگه ما رو میشناسن، خدا شاهده جرئت نمی‌کنیم با چفیه و اینا میریم. خب خسته میشه آدم، میخواد راه بره، ما که راه نمیریم، مثلا گاهی قدم بزنیم بفهمه مثلا این شیخه، مثلا حالا تو ایرانیا و فلان اینا، حالا هیچی هم تو آشپزخونه‌اش نیست، هیچی نیست، میبینه آدم طرف اومد گوه آقا بلند شو، این رفت از همسایه ها کلی قرض گرفت، این الان داره گوسفند میزنه زمین، آقا ما بلند شدیم بریم، از هرگز ازده نمیدم مهمان، مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ بابا با ادب زندگی کنیم، نباید کشور ما اینجور باشه به بهانه. ببینید من امروز تعرف الاشیا به ازداده ها، نگید که تو میخواستی ادب رو ببری بالا علم و زدی رو سرش. بله علم زدگی خوب نیست، علم به اندازه عمل اثر نداره. حالا یه بحث فنی من به شما بگم، آگاهی روی ایمان آدم بیشتر اثر داره یا عمل؟ عمل. عمل اثرش قطعیه، آگاهی احتمالیه. آگاهی میتونه علاقه تولید کنه یا عمل؟ عمل. آگاهی اصلا علاقه تولید نمیتونه بکنه. آگاهی میگه تو به رنگ زرد علاقه داری، این لباس زرده، مصداق براش مشخص میکنه، علاقه تولید نمیکنه. شما باید از قبل داشته باشی، این میاد مصداق بهت معرفی کنه. ولی عمل علاقه تولید میکنه. هر روز از کنار دیوار مدرسه رد میشی 5 سال 6 سال، بعد از 20 سال یه دفعه یه روز اونجا میگه آه چه علاقه ای داری به اون دیوار. آقا دیوار که مورد علاقه نیست، مگه کتاب خوندی که باید بین میگه؟ فقط این عمل منو وادار به چی کرد؟ به علاقه کرد. علم این قدرت رو نداره. البته عمل دیر اثر میگذاره، البته خود عمل نیاز به یک آگاهی اجمالی و یک علاقه حداقلی داره، ولی نه اونقدر. 600 تا کتاب میخونه خودشو متقاعد کنه، برو بابا اصلا نمیخواد، برو بابا ولمون کن، هی کتاب میخونه میخواد خودشو متقاعد کنه. با یه ذره علاقه که همه دارن، اون یه ذره علاقه رو، مثل علاقه به عدالت، علاقه به من، همه دارن، با یه ذره معرفت، با یه ذره آگاهی که این یه ذره هم همه دارن، اون چیزی که مهمه عمل. وقتی هم که میگن عمل، یاد ادب بیفتید، نه عمل تک و توک. ببین آقا شما یه دونه بشکه 220 لیتری آب و وردار، بریز روی یه دونه سنگی، بریز روی یه دونه نرمتر از سنگی، چیزی نمیشه. یه بشکه 20 لیتری سنگ و آب و وردار، یه شیر براش بگذار، قطره قطره بچی که روی سنگ سوراخش میکنه. در روایت میفرماید عمل کم ولی مداوم اثر میذاره. عمل کم. میومد پیش امام صادق علیه السلام. ببین ما بحثمون بد نیست، ما نیومدیم در خونه امام حسین علیه السلام کار دیگران را بندازیم، بقیه کارمون را بندازیم، ما میخوایم کار خود امام حسین رو تو قلبمون را بندازیم. درسته ما نوکر امام حسینیم، ما جای دیگه نمیخوایم بریم، بریم مثلا بگیم که حالا نیازهای دیگه هم ما داریم، تو همین محرم هم همدیگه رو گیر میاریم، بعدم نیست به نیازهای دیگه بپردازیم. ولی من الان نمیخوام به نیازهای دیگه بپردازم، من میخوام این رابطه بیادبانه در کشور نسبت به امام حسین تو فرهنگ دینی ما برطرف بشه، بره کنار. امام صادق علیه السلام فرمود چرا هر روز نمیرید زیارت ابا عبدالله الحسین؟ گفتن آقا هر روز چجوری بریم؟ ما اصلا بصره ایم، یکیمون کجاست یکیمون کجاست. فرمود هر روز صبح که شد زیارت ابا عبدالله الحسین، سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اونی که باید شاهد ادب تو باشه هست ادب.
سبک زندگی، چند تا روایت برای شما آورده بودم بخونم دیگه، نمیدونم روزهای قبل عرض کردم چرا مردم رو به دین دعوت میکنی؟ خیلی ها ایمان و اعتقاد ندارن، بحث یکی از روزهای قبلمون، به ادب دعوت کن. ادب یه جریان حد اقلی است در حیات بشر و کسی حاضر نیست بهش بگن بی ادب. ادب رو تقویت کن. حجاب فلسفهش ادبه. آدم با ادب دیگران رعایت میکنه. انگیزه ادب حیاس، حیا رو باید فرم داد، فرم بدی میشه حجاب برای آقا و خانم، میشه نگاه برای آقا و خانم. بحث دینی نیست، زود ایدئولوژیکش نکنید. من چقدر روایت برای شما خوندم که خود امیرالمومنین علی علیه السلام دیروز بود یا چند روز قبل بود، همه چی رو با ادب تفسیر میکنه، همه چی رو با مرو ادب از جوانمردی، با جوانمردی، سبک زندگی جوانمردانه. آداب زندگی جوانمردان چیست؟ مثلا جوانمردان اهل بیت یه چیزی رو به کسی میدادن دیگه پس نمیگرفتن. آدابشون یه آدابی رعایت میکردن، چقدر مؤدی به آداب بودن. اسمشو میذاره مروعت یا مروت، به فارسی ما بیشتر میگیم، تو عربی هم گفته میشه فتوت، جوانمردی. این یه سبک زندگیه برای خودش. دین امروز اینو گفتیم، قبلا گفتیم که بعضی ها دین ندارن، به ادب دعوتشون کنید، این که راحت تره. آداب اجتماعی رو رعایت کنید. و امروز عرض کردیم که آقا دینم داری بی ادب نمیشه، دوست داری امام حسین رو بی ادب نمیشه، اعتقاد داری بی ادب نمیشه، الهی دورت بگردم. نماز، نماز فلسفهش ادبه. اگر نماز فقط میخواستی ذکر خالی بدون ادب باشه، دراز میکشیدی، مینشستی گریه میکردی، اینقدر شکر میکردی خدا رو، دو بار مفاتیح میخوندی، 5 دقیقه نماز طول میکشه، 50 دقیقه وقت میگذارم برای دعای ابو حمزه سومالی میخونم، نه نماز نمیشه. نه نماز، ببین نماز فرم داره، شکل داره، سبک داره. اینقدر مقیدات تو نماز جماعت هست. الان بی ادبی متدینین ما رو ببینید. تو هر جا من میرم نماز جماعت میخوام شرکت کنم، بعدش میخوام سخنرانی کنم، همه جا تقریبا اینجوریه. من یه جا ندیدم اینجوری نباشه. بی ادبیه دیگه، اصلا ادب کلوچن. آقا صف اول نماز جماعت ثوابش بیشتره. حالا آداب برخورد کردن با این ثواب بیشتر چیه؟ یه دونه جا مونده، دو نفر با هم اومدن رسیدن، کدومشون بره؟ پیرمردتره، باسوادتره، مقدستره؟ میفرماد نه اصلا اینجوری نی، باید قرعه بندازی، به قول ما شیریاخت بندازی. من چرا باید بگذرم؟ شما آدم خوبی هستی، بفهم صف دوم جای تعارف نی. ادب نماز جماعت اینه، شوق به صف اول. همیشه تو همه نماز جماعت ها صف اول خالی، ول. یه بار یه کسی اومده بود از مذاهب دیگه بود، میگفت چرا این صف اول خالیه؟ شما دین و ایمان نداری؟ من نمیدونید ثوابش بیشتره. ما فرهنگ نداریم، ما دین و ایمان داریم. اینا چرا گفتن؟ فرم اینا، اینا شکله، اینا مسائل شکلیه. خب قبلنها آداب رو پدران و مادران به فرزندان منتقل میکردن، الان خب تلویزیون ها میان منتقل بکنم، و در تلویزیون هم ادب چقدر اهمیت داره دیگه من نمیدونم. دین میاد چیکار میکنه؟ اولا ازت مروت، سبک زندگی جوانمردانه. کلمه سبک زندگی جوانمردانه رو خیلی کم ازش صحبت کردیم دیگه امروز، دیگه ببخشید. ازت انتظار سبک زندگی جوانمردانه داره. بعد که اومدی دینداری کردی، خود دین رو در یک سبک و فرم و ادب بهت منتقل میکنه، بعد میگه این ادبش رو مقید باش. بعد که ادب و دین تلفیق شد، ادب یه زمانی اومد چی؟ پایگاه دین قرار گرفت. بعد چی میشه؟ تو خود دین، آیین دین با آداب به شما منتقل میشه. بعد که این اتفاق افتاد، دین میاد سطح ادب رو ارتقا میده. این روایت رو نخونم نمیشه که. اومدن پیش امام صادق علیه السلام، یه کسی بود به نام شقیق بلخی، گفتش که آقا فتوت در نزد شما اهل بیت چیه؟ آقا فرمود در نزد خود شما مردم چیه؟ جوون مردی؟ گفتش که نزد ما اینجوری میگیم، حالا بدون دینا، همینجوری تو فرهنگ مردم، بدون دین فرهنگ به چی میگیم؟ ادب به چی میگیم؟ سبک زندگی جوان مردانه به چی میگیم؟ میگیم که اگه نعمت بهت دادن تشکر کن، اگر ندادن صبر کن. تا الان ما اینا رو تشویق میکردیم، ما میگودیم یه حداقل باشه. فرمودن که نزد ما حضرت چی فرمودن؟ فرمود الکلاب عندنا بالمدینه تفعل کذلک. سگهای مدینه هم همینطور هستن. این هنر نی. گفت پس آقا شما بگید فتوت یعنی چی؟ حضرت فرمود، گفت پرسید مل فتوت عندکم، جوانمردی نزد شما چیه؟ فرمود ان اعطینا آثرنا، اگه بهمون بدن تشکر نمی کنیم، ایثار می کنیم، اگه بهمون ندن صبر نمی کنیم، تشکر می کنیم، و این منعنا شکرنا. ادب ارتقا پیدا کرد، فتوت رفت بالا. بازم دست از فتوت بر نداشت، نفرمود فتوت رو بذار کنار، ما دین به تو داریم میدیم. میفرماید فتوت و جوانمردی در دین. خب من یک فتوت و جوانمردی و چی بگم آخه، ادب، چند تا نمونه تو عاشورا نگر داشتم به شما عرض کنم. از اون اولی که اومدم تو جلسه بغض گلومو گرفته که من میخوام امروز اینا رو بگم، من میخوام این روزه رو امروز بخونم، روزه جوانمردی بخونم. این مردم وقت طاقت میارن، وقت ما خجالت نمیکشیم. امام زمان ما زنده ایم. بذارید یه جوری دیگه باهاتون صحبت کنم. پرسیدن از امام صادق زیارت حرم امیرالمؤمنین ثوابش بیشتره یا زیارت حرم ابا عبدالله حسین؟ فرمود زیارت حرم امیرالمؤمنین. نسبت زیارت امیرالمؤمنین به زیارت ابا عبدالله حسین، نسبت خود امیرالمؤمنین نسبت به ابا عبدالله حسین، این داشته باشید. روز قیامت روی کتاب اعمال ما محبت امیرالمؤمنین میزنن یا محبت امام حسین؟ عنوان و صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. خب حضرت امام فرمود مصیبت های امیرالمؤمنین از مصیبت کربلا بالاتر بود. حل کربلا، امام حسین رو کشتن به خاطر بغضی که به امیرالمؤمنین داشتن. امیرالمؤمنین همه رده ها از همه جهت بالاتره. چرا ما برای امام حسین شلوغش میکنیم؟ چون شلوغش کردن حسین رو کشتن. حسین بی ادبی زدنت، نامردی زدنت. چرا ما جمع میشیم عزاداری میکنیم؟ چرا جمع میشیم؟ چون جمع شدن حسین و فاطمه رو کشتن، اونجا یه نفر امیرالمؤمنین رو زد. فرمود علامت مؤمن زیارت اربعینه. میخوان یه بارم که شده 20 میلیون نفر دور حسین بگردن، 30,000 نفر دور حسین جمع شده بودن، یکی با نیزه میزد، یکی با شمشیر میزد. فدای این عزادارایی که ادب رعایت میکنن، فرهنگ رعایت میکنن، فدای این دسته های با شکوه عزاداری آیین رعایت میکنن، آدابی دارن برای خودشون،
آدابی برای خودشون دارن. یا ابا عبدالله، شما میتونید من یک روزه، یک قصه امیرالمؤمنین براتون بخونم تحمل کنید؟ آقا قصه امیرالمؤمنین چه ربطی به عاشورا داره؟ حالا دیگه ربطشو خودت دیگه بگید، من نمیدونم دیگه. من تو این 30-40 سال عمرم 2-3 مرتبه عاشوراها بیشتر این روزه رو نخوندم. یه سال اون سالی که حضرت آقا اسم سال رو گذاشته بودن، 2 تا عاشورا تو یه سال بود، سال عزت و افتخار حسینی، یه دهه دانشگاه تهران در مورد عزت صحبت کردم که روز عاشورا این روزه رو بخونم. عزت یعنی چی؟ احترام دیگرانم حفظ کنین، جزء آداب اسلامی است. یکی از وجوه عزت اینه که عزت دیگرانم حفظ کن. تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفت در جنگ احزاب. مؤمنان در معرض شکست قطعی بودند، خندق کندند، زحمت کشیده بودند برای این خندق، راهی نداشت. خندق کندی یعنی من نمیتونم با تو بجنگم، من فقط مانع جلوی تو میذارم که نیای، حمله نکنی. تعداد اونا خیلی زیاد بود، خندق کردند. عمرو بن عبدود از خندق رد شد، این یعنی نابود شد، تمام نقشه شما ما بین رفت. پیامبر اکرم فرمود یکی بلند شه بره جلوی عمرو بن عبدود، کسی جز علی بلند نشد. فرمود نمیخوام بنی هاشم نسلشون از بین بره، علی جانم تو بنشین. کس دیگه بلند شه، کس دیگه بلند نشد. مکرر علی بلند شد، فرمود برو علی جانم. اونجا بود فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی پیروز شد، عمرو بن عبدود رو زمین زد. عمرو بن عبدود هم یه یلی بود در عرب، هم ثروتمند بود طبیعتاً، زرهی داشت. رو زمین که افتاد تمام سپاه فریاد می زدن علی زرهش مال توه، وردار. زرهش رو بر نداشت، دکمهاشم باز نکرد، آمد. حسین یه روز من خودمو برات می کشم. رسول خدا صدا زد علی جان چرا زرهش رو در نیاوردی؟ یعنی علی جان با صدای بلند بگو همه یاد بگیرن. فرمود عمرو بن عبدود کافر بود، دشمن بود. خب دیگه تسلیم نشد، هدایت نشد، آمده بود بکشه، ما در مقام دفاع بودیم، به قتل رسوندیم. ولی عمرو بن عبدود تو قبیله خودش کسیه، خانواده داره، احترام داره. احترام واجب حسین. نامردا چرا به حسین بی احترامی کردی؟ چرا بی احترامی کردید به حسین؟ اومد صدا زد خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. رفت یه پیراهن کهنه آورد، خیلی قدیمی. مادرش فاطمه این پیراهن رو بافته بود، خواست بپوشه امام حسین. شروع کرد پیراهن رو پاره کردن. گفت داداشم پیراهن رو چرا پاره میکنی؟ گفت نمیخوام طمع کنن این پیراهن رو در بیارم، نمیخوام بدنم اوریان رو زمین ببوله. ای حسین نجیب، ای حسین با ادب، ای حسین با ادب. هیچ وقت امام حسین جلو چشم زینب، جلو چشم خانواده لباس عوض نکرده.
عصر امروز اومد گفت انت اخی تو برادر بری. لا اله الا الله. بذارید همین روزه اوریان حسین سهم من باشه، عزاداری میکنید، رمق ندارم به خدا قسم. چه من دیگه میدونید نصف روزه های مربوط به اون اوریان حسین نصف روزه هاشو دیگه برات نمیخونم، نمیشه خوند. چه دعوایی بود سر لباس حسین، یکی از سربازان شوم یزید، یکی از سربازان شوم یزید میگه که یزید من یه حرفی بزنم در امان هستم، میخوام تعریف کنم از این خانواده حسین. گفت باشه در امانی. گفت ما این بچه های حسین رو خیلی کتک زدیم، خیلی تازیانه زدیم، خیلی بیرحمی باشون کردیم، اما یزید این بچه های حسین انقدر با ادب بودن یک کلمه بد به ما نگفتن در طول این را. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بی ادبانه رفتار کردن، ناجوان مردانه رفتار کردن، ناجوان مردی حسینو زدن. به خدا اگر جوان مردانه باش می جنگیدن از پس حسین بر نمی اومدن به این سادگی ها. آقا ایستاد، یه لحظه ایستاد، خسته شده بود، چشماش دیگه تار می دید، صداش دیگه نمی رسید، از این طرف لشگر به اون طرف می رفت و می جنگید، باید از خودش دفاع کنه. از دور اگر تیر زده بودن، اگر تیر زده بودن حسین می دید. شجاعت داره حسین، مهارت داره، رزماوره. به این سادگی شما تیر کاری نمی تونی به حسین بزنی. این حسین سلحشور و با عظمت ایستاده بود، یه نامردی از اون دور یه سنگی رو برداشت به سوی حسین پرتاب کرد. این سنگ آغاز همه ماجراها بود. به پیشانی حسین خورد. امام صادق تو گفتی جزئیات مصیبت حسین ما رو بگید. خون جاری شد، این پیراهن حسین برداشت، خون رو پاک بکنه، سینه حسین نمایان شد. اینجا بود تیر به سینه حسین نشست.